هر روز مردی کوش پشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت: هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت: او نه تنها تشکر نمی کند، بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوش پشت کاملا به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت: این چه کاری است که می کنم؟ بلافاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: مادر، اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم. ناگهان رهگذری کوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت: این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پای ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید و به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوش پشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوش پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می گردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
طفلی دوره آسیب پذیری عمر انسان است و تعلیم و تربیه که از ضرورت‌های اطفال است، یکی از لازمه‌های حیاتی پنداشته می‌شود که در قدم اول والدین و بعداً جامعه و به خصوص دولت‌ها وجیبه دارند تا شرایط آموزش برای اطفال را آماده سازند. اما موازی با آن، اطفال به تفریح نیز ضرورت دارند که استفاده از تکنولوژی پیشرفته به خصوص رسانه‌های تصویری وسیله خوبی برای این ضرورت هاست. اما برای اطفال دیدن هر تصویر نیز ممکن نیست. لذا ایجاد برنامه‌های خاص برای اطفال در تلویزیون‌ها می‌تواند این نقیصه را تا حدودی کاهش دهد. سریال‌های تلویزیونی سیسم استریت در ایالات متحده و باغچه سمسم در افغانستان از آن نوع سریال‌هاست که در حال حاضر علاقه‌مندان بیشماری در بین اطفال دارد. همکارم آرش همایون در مورد این دو سریال و تحولات مربوط به آن گزارشی تهیه نموده که با هم می شنویم.
سریال تلویزیونی سسم استریت که در بین اطفال علاقه‌مندان فراوان دارد، از هند به حیث مرکز ستلاید نشرات، ترینینگ و تولید برنامه هایش استفاده می کند. در افغانستان در زمینه نشرات خاص برای کودکان کمتر توجه شده است، زمانی که صحبت در مورد آغاز نشرات برنامه تلویزیونی خاص برای کودکان به نام باغچه سمسم در افغانستان روی زبان ها افتاد، کودکان افغان با علاقمندی از آن استقبال کردند.
سلام. سلام، اسم من عدیباست. من علاقمند سرسخت باخچه سمسم هستم. زیاد خوشحالم علاقمندش هستم که زود شروع شد و نشد شد و یک سرگرمی باشد کاز مخصر کتنگکش زیاد جالب دیدنیست. امیدوار هستم زودتر نشد شد.
و بالاخره در سال 2011 میلادی برنامه باخچه سمسم برای کودکان در افغانستان آغاز شد. تهیه کنندگان افغان و هندی سیسمی استریت در شهر دهلی گرد هم آمدند تا در مورد این که چگونه میتوان قهرمانان این سریال تلویزیونی پرنده بزرگ کرمک نرم و سایر کرکترهای آن را مطابق به خواستها و علاقمندی بینندگان افغان عیار ساخت تبادل نظر کنند. هند در این زمینه تجربه 6 ساله دارد و میتواند به حیث یک چانس تجربی خوب برای تهیه کنندگان افغان در عرصه متوازن ساختن مسائل حساس فرهنگی و مذهبی باشد. سید فرهاد هاشمی که به حیث مشاور برنامه تلویزیونی باغچه سمسم کار میکند با در نظر داشت حساسیت های موجود فرهنگی در افغانستان میگوید: والدین تلویزیون ها را کنترل می کنند. اگر چیز خوششان نیاید آن را خاموش می کنند. ما نمی خواهیم که این کار واقع شود. برای ما یک امر حیاتی است که برنامه ها خوب پذیرفته شوند. به گفته وی می توان با برنامه های آموزنده برای اطفال به مناطقی که در افغانستان در آنجا مکتب نیست دسترسی حاصل کرد. سریال تلویزیونی سیسمی استریت که در سال 1969 نشرات آن در امریکا آغاز شد اینک به یک برنامه جهانی مبدل شده است و در سرتاسر جهان در بین اطفال علاقمندان فراوان دارد.
محمد اسحاق سنا شاعر دری سرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می‌برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذاری، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک‌های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارجی بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنوندی خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، باشنده سرایی علاءالدین کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند که نه تنها نشر آن بلکه عملی کردن آن را نیز خالی از منفعت نمی دانیم. بفرمایید به این توصیه ها گوش دهید.
روابط مانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند، اگر خیلی سست نگه دارید می پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید، روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید، روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید، روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید، روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
یکی از استادان می گفت تقلید از تمدن انگیزه مناسبی برای رشد ذهنی انسانهایی است که در جامعه ایشان شرایط مناسب کافی برای پیشرفت کمتر سراغ می شود. سالها به مفهوم واقعی این جملات نرسیده بودم و اما در شرایط امروزی کشور خود دریافتم که نه تنها اتباع وطن ما بلکه شماری از مردمان سایر کشورها نیز در عدم تجارب کافی و تقلید از تکنولوژی پیشرفته ضرورت مبرم دارند. اما با این شرط که این تقلید ارزنده و به درد بخور جامعه باشد تا شوق و ذوق یک یا چند فرد محدود، آن هم با مصرف بیجا و گزاف. همکارم سحر لیوال گزارشی داشت از تقلید تاتو یا خالکوبی در بین جوانان که چندی قبل در سایت خبری آزادی به نشر رسید که اصطلاح غربی این تازه وارد همان تاتو است که قبلا نیز زنان افغان به تقلید آن پرداخته بودند و اما امروزه این کار را نیز مردان به خصوص جوانان افغان از زنان ربودند، آن هم بدون اعمال خشونت. به باور من خانم سحر لیوال این گزارش خود را با آرایش و پیرایش و تازه ها در مورد خطرات تاتو بازخوانی کرده است. میشنویم.
خطر تاتو کردن یا خالکوبی. بسیاری از افرادی که تاتو انجام می دهند و دچار عارضه می شوند، این عارضه بر کارکرد روانی، اجتماعی و عملکردی آنها تأثیر می گذارد. مهمترین عوارض تاتو یا خالکوبی عبارتند از: یک، عفونت. ایجاد عفونت پوستی در تاتو معمولاً شایع نیست و عفونت های چرکی گرچه مکرر رخ می دهد ولی به ندرت جدی و خطرناک است. سیفلیس، توبرکولوز یا سل و هپاتیتیس نیز در اثر سوزن تاتو قابل انتشار هستند. بروز زیگل نیز در محل تاتو در اثر آلودگی سوزن مشاهده می شود. دوم، عکس العمل حساسیتی. مهمترین عارضه‌ای که ممکن است پس از تاتو اتفاق بیفتد بروز عکس العمل حساسیتی به یکی از مواد موجود در تاتو است. بعض اختلالات پوستی در مناطق تاتو می تواند برای اولین بار دیده یا تشدید شود. پس از آن که عرف‌های در مورد خالکوبی جوانان در کابل شنیدم، خواستم معلومات بیشتر در این رابطه به دست بیاورم. سر به یکی از دکان‌های خالکوبی در مرکز